أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل از اینکه وارد جهت چهارم از بحث بشیم، روز عرض کردیم یه نکته باقی مون نسبت به بحث در جهت سوم و جهت دوم، هم که ما از نکته این است که ما از روایات گذشته در این باب در این شهر و تمکن بر تصرف را هم وقتی استفاده کنیم، این تمکن از تصرف در حدود یعنی عدم تمکن را مانع از تعلق زکات بدانیم که فی الجمله درست بود، هرچه این عنوان در روایات نیامده بود، عنوان فی یده بود و امثال اینها، غائب نباشد مال غائب نباشد. این عنوان همه تعبیرات سگانه ای که در سه دسته از طوائف آمده بود و موارد آنها جایی بود که عدم تمکن در مال و ملک به جهت قصوری در ملک بود، یعنی مال خارج بود از در اختیار مالکش، غائب بود یا دین بود یا ودیعه بود دست دیگران یا مسروق بود، مجهود بود، یعنی عدم تمکن به جهت قصوری در ملک بود نه قصوری در مالک، چون ممکن است عدم امکان تصرف به جهت عدم اهلیت مالک باشد از تصرف، مانند صبی، مجنون، امثال این موارد، حتی حور، خبر اینکه مثلا مالک میشه، این قبیل موارد عدم اهلیت مالک از تصرف و نداشتن حق تصرف تکلیفا یا وضعاً به جهت عدم اهلیتش، قصوری در خود مالک در خود شخصیت به اصطلاح نافذ التصرف بودنش، با ولایت بودنش، قصوری در ولایت خود مالک باشه، این نوع عدم تمکن را ما از این روایات نمیتونیم استفاده کنیم، زیرا آنچه در مورد این روایات بود در حقیقت محدودیتی بود که در خود مال بود، مال در اختیارش نبود، مال مقصوب من شده بود، گرفته شده بود، مال در اختیار دیگران بود، حق اونها به اون مال متعلق بود. تعدی کردن از مورد این روایات به موردی که مالک مال در اختیارشه ولی خود مالک اهلیت تصرف رو نداره، چون سبیه، چون مجنونه، چون ولایت نداره بر مال خودش، تعدی از اون مورد به این موارد مشکله، بلکه هم مقطوع العدمه، یعنی ما از اون روایات نمیتونیم یه کبرا رو این گونه بفهمیم که عدم تمکن از تصرف چه به جهت قصور در مال باشه و چه به جهت عدم اهلیت مالک باشه، هر دو یک حکم دارن، هر دو مانع از تعلق زکاتن، این حرف تمام نیست. و به این ترتیب مشخص میشه که کسانی که به این شرط تمسک کردن در برای اثبات شرایط گذشته، بلوغ، عقل، حریت، از این شرط هم استفاده کردن، اونجا بعضی ها میگفتن طفل مال طفل متعلق زکات نیست چون تمکن از تصرف نداره، مال مجنون متعلق زکات نیست چون تمکن از تصرف نداره، مال حر مال عبد و مملوک متعلق زکات نیست چون تمکن از تصرف نداره و اهلیت تصرف و استقلال استقلال ولایت در تصرف نداره بدون اذن مالکش. اون استدلال ها همونجا هم گفته شد که این استدلال ها تمام نیست. حالا اینجا باز به این نکتهش اشاره بشه، علت عدم تمام بودن اون استدلال ها مشخص شد که این روایات ناظر به اینه که اگر مال قاصر بود، در مال قصوری بود و تمام مال نبود، تمام ملک نبود، و لذا بعضی رو تعبیر به تمام ملک کرده و اینا رو برگردوندن به ملکیت تام. مال درش قصوری بود، حالا یا به جهت اینکه تکینا دور بود از مالکش یا حق دیگران بهش متعلق بود. این چنین مواردی که مال ملکیت مالک از بر مال ضعیف است، به جهت اینکه مال در اختیار دیگری است، مال دور است، مال این قصور را دارد، این قبیل موارد را خارج کرده بود. تعدی از این مورد جایی که مال ملکیتش کامله برای مالکش، در اختیار مالکش تکینا هم، ولی مالک اهلیت نداره از تصرف کامه، اون این تعدی درست نیست و قیاسون و استفاده یه مطلبی است که مفاد این روایات به هیچ وجه نیست. این هم تتمه بحث گذشته. حالا جهت چهارم که این جهت را مرحوم سید صریحا وارد نشده است، ولی خب از اطلاق شرط پنجم را که ذکر کرده مشخص میشه ایشون در این جهت را هم قبول داشته، یعنی قائل بوده به یکی از اقوالی که در این جهت خواهیم گفت. جهت چهارم در اینه که آیا این شرط، شرط تمکن بر از تصرف، این شرط مخصوص، این شرط مطلق در همه اموال زکوی شرطه، یعنی هم در زکات نقدین، هم در زکات انعام، هم در زکات مال و تجاره، هم در زکات غلات این گونه است؟ که ظاهر ماتن اینه، آیا شرط در همه انواع زکاته؟ پس میشه شرط عام، مثل ملکیت که شرط عامه، یا اینکه این شرط مخصوص به خصوص اموالی است که اموال زکوی است که درش مرور حول لازمه، چون در این روایات آمده بود اخون و فیدهی حوله، زکاتی که حول درش لازمه، سال گذشته سال بر اونها لازمه تا زکات متعلق بشه، شرط تمکن از تصرف در این قبیل اموال زکوی شرطه، یعنی زکات نقدین و مال تجاره و انعام. اما زکات غلات در اونجا حول لازم نیست، اینجا هر وقت در ملک مالک انعقاد حب شد و این غله بارور شد و مالکش بود زمان باروری، زکات متعلق میشه، سال لازم نیست. اگه یه روز قبل از انعقاد حبم بخره این غله ره، زکات در بر مال او متعلق میشه، چون در ملک او هم ولو قبل از یک روز مالک شده بود، انعقاد حب شده زکات برش باشه. از قول دوم یا احتمال دوم اینه که این شرط تمکن از تصرف در این نوع از زکات که زکات غلاته دیگه شرط نیست، مقصوب هم بشه این غلهی که مالک بوده زمان انعقاد حب، همون زمان هم کسی غصبش کنه باز متعلق زکات میشه، وقتی برگشت نسکی زکات رو جو بده. ما که گفتیم تمکن از تصرف شرطه، وقت در زمان انعقاد حق متمکن از تصرف نبوده، زکات بهش متعلق نمیشه، بعدم که برگشت داده میشه دیگه زکات نداره اون وقت، مثل کسیست که مال زکاتی رو بعد بخره، زکات بهش متعلق نمیشه. پس قول دوم تخصیص این شرطه به خصوص اموال زکوی که درش مرور حول لازمه. قول احتمال سوم و شاید هم قول سوم، چون دو قول، دو احتمال اول و دوم هر دو قائل داره، اول که شاید مشهوره، دوم هم قائل داره، خواهیم گفت ذکر کرد قائلی میشه. احتمال سوم این که بیاییم این شرط را، شرطیتش را بیشتر زیق مزیق کنیم. اون که بگوییم شرطیت تمکن از تصرف شرط است در خصوص زکات نقدین و امثال نقدین مثل مال و تجاره، اما نه در غلات شرطه و نه در انعام و مواشی شرطه. در هیچی که از این از اون دو نوع دیگر مال زکوی، دو نوع زکات دیگر که زکات انعام است و زکات غلات است، تمکن بر از تصرف شرط است. اینم یک احتمال که حالا ببینیم قائلی هم داره این احتمال یا نداره. بحث در این جهت چهارم در اینه کدام یکی از این سه احتمال درسته و از این روایات استفاده میشه. ظاهر متن اینه که گفته از الخامس از تمکن من التصرف، تمام التمکن من التصرف، و اینه در اداد اون شرایط قبلی، شرط قبلی آورده که شرایط عام از دهشون بلوغ و عقل و حریت و ملک، گرچه در بلوغ و عقل ما اونجا هم گفتیم قول به خلاف بود و درستش هم همینه، اونم مخصوص به اموال نقدین و امثال اینها بود که گذشت. در مواشی و غلات اونجا هم مشهور، خصوصا در مال غیر بالغ مشهور هم قدما قائل به تعلق زکات بودن، ولی خب ماتن قائل به عمومیت این شرایط گذشته بود. این شرط هم علا نسق اون شرایط به شکل همون شرایط به شکل عام ذکر کرده، معناش اینه ایشون احتمال اول را قبول داره. گفته شده است که احتمال اول مثلا ظاهر کلمات فقه هاست، ادعا شده است که احتمال اول ظاهر کلمات فقه هاست و اکثرا این شرط را به عنوان شرط عام آوردن در تعلق زکات، نه در خصوص زکات اموال، یعنی زکات نقدین و مال و تجاره. ولی واقع این نیست. انسان وقتی به عبارت فقها رجوع میکنه ببینید کم دقتی شده، عبارات فقها مخصوصا قدما، ظاهر عبارات قدما اینه که این شرط امکان تصرف را در خصوص زکات مال ذکر کردن، مال به معنای اخص، یعنی زکات نقدین و مال تجاره، نه در زکات انعام یا زکات غلات، و برخی در زکات غلات هم تصریح کردن بر خلاف، در اونجا اینا شرط نیست. ما برخی از عبائر قدما رو اینجا آوردیم، مثلا در مقنعه در شیخ مفید شرطیت تمکن از تصرف رو در دین و مال غائب آورده، گفته در اینا شرطه، بعد متعرض زکات غلات شده و انعام شده، در اونا فقط شرایط خودش رو ذکر کرده، تصرف تمکن از تصرف رو در اونجا ذکر نکرده. این همین عبارت هم عبارت شیخ در شیخ توزی در نهایه است، در جمل عقوده، در کتاب قونیه دیگه تصریح به اختصاص کرده، گفته و اما شرایط وجوبها، یعنی وجوب زکات، فی الذهب و الفضه و البلوغ، ذهب فضه به خصوص، بلوغ کمال العقل، بلوغ النصاب و الملک له و التصرف فیه بالقبض او الابن، از طریق وکیلش، همین تعبیری که مالکم ماتنم داشتیم، و حقول الحول، گذشتن سال، حولان حول علیه، و هو کامل فی المل لم یتبدل احیانه ولا دخله نقصان و ان یکونا مغروبین دنانیر دراه منقوشین او سبائک تا آخر ایران. بعد گفت این اول در زکات ذهب و فضه گفته، بعد آمده گفته و شرائط و وجوبها، یعنی وجوب زکات، فی الاصناف الاربعه من الغلات، اما در غلات شیئان، دو چیز فقط، اونجا گفت اربعه، اینجا گفت شیئان، الملک لها و بلوغ النصاب، ملک و نصاب فقط وزن اون مقدار کمیت محسوس دیگه تمکن از تصرف رو چه شرط نکرد حول حول هم شرط نیست دیگه در قلاب و شرائط و وجوبها فی الاصناف الاربعه من الغلات شیئان المیل لها و بلوغ النساء و فی الاصناف الثلاثه من المواشی اربعه المیل و الحول و الصوم و بلوغ النساء در مواشی هم اینجوری گفت باز تمکن و تصرف رو نیورد اون التصرف فی بالقبض و الازن و امثال اینا رو برد در اموال در وجوب زکات ذهب و فضه خیلی روشنه که ایشون تمکن از تصرف رو در این دوتا شرط نمی کنه این عبارات عبارات سهرشتی در اسباق الشریعه عبارات حلبی است در اشارات السفر عبارات ابن یحیی است در جامع شرایع یحیی حلی بعد میرسیم به زمان ابن ادریس ابن ادریس اولین کسی است که تصریح میکنه که این شرط در مواشی هم هست فقط در انعام نیست ببخشید در غلات نیست در انعام و مواشی هم هست ولی در غلات نیست ادعای یک لاخلافی هم البته میکنه عبارات ابن ادریس اینه در سرای و شروط و وجوب زکا فی هذه الاجناس التسعه ان یکون مالکها حرا بالغا کامل العقل موسرا و حد الیسار مال داشته باشه ملک النصاب و ان یکون فی ید مالکه و هو غیر ممنوع من التصرف فیه اینجا در کل اجناس تسعه این شرط رو باز آورد و هو غیر ممنوع من التصرف فیه ولا زکات فی المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول اليه ولا زکات فی الدین الا ان یکون تأخره من جهت مالکه و ان یکون بحیث متا رامهو قبضه رخ به خاطرش میتونه به عکسش کنه و قال بعض اصحابنا و قال بعض اصحابنا و هو شیخنا ابو جعفر الطوسی و شروط وجوب الزکات من هذه الاجناس سته اثنان یرجعان الى مکلف الى المکلف و اربعه ترجع الى المال فما یرجع الى المکلف الحریه و کمال العقل اما یرجع الى المال الملك و النصاب و الصوم صائمه باشه در انعام نمعلوفه و حول و حول الحول حولان الحول و ينبغي ان يلحق ان يلحق ان يلحق يو ان يلحق شرطا سابعا فيما يرجع الى المكرر مكلف وهو امكان التصرف طول الحول فتصير ثلاثه ترجع الى المكلف امکان تصرف در تمام سال که به قرینه تمام سال مقصودش اوناییست که درش سال لازمه چون بعد باز میگه میفرماد و قال شیخنا بعد چند جمله و قال شیخنا ابو جعفر فی جمله و عقوده لا تجب الزکات فی الابل الا بشروط اربعه الملک و النصاب و الصوم و حقول الحول و قال محمد ابن ادریس الاظهر ان يزاد في شروط الابل والبقر والغنم در خصوص اینا شرطان آخران و هما امکان التصرف امکان التصرف در انعام امور بلا خلاف بین اصحابنا جنا في خلاف هم کرد و کمال العقل على الصحيح من المذهب على ما قدمنا چون شیخ طوسی و شیخ مفید و دیگران از قدما در شرایط در شرطیت عفو که بر اموال مجنون و سبی زکات نیست اون رو مقید اون شرط رو مقید کردن به غیر انعام و غیر غلات در مواشی و در غلات قرار شدن که اگه مال سبی هم باشه در این زکات هست مال مجنون هم باشه در این زکات هست مرحوم ابن ادریس در این تیکه هم باشون مخالفه اینم اضافه کرده و کمال العقل تا صبی و مجنون هم مشمول این شرط بشن شرط کمال العقل بشن در مواشی در غلات فقط ایشون موافق بوده که شاید در غلات هم اشکال کرده دونه شروع خودمو و کمال العقل علی الصحیح من المذهب صحیح بشه خودش علی مقدمه. بالاخره عبارت ابن ادریس اولین عبارتی است که ما می‌بینیم تصریح داره ایشون، چون وارد بحث این جهت به تحقیق شده و به تفصیل آمده، مواشی را، زکات مواشی را هم ملحق کرده به زکات اموال و زکات مال و تجاره، در اینی که امکان تصرف در تمام حول لازمه، فقط زکات غلات رو بگو کرد. پس بنابراین کلمات قدما ما ادای ابن ادریس ظاهرش این بوده که در غیر از زکات نقدین و مالی که مثل نقدین مال و تجاره است، در غیر این، یعنی در انعام و مواشی و در غلات، هر دو تمکن از تصرف رو نیورده بودن به عنوان شرط. همون صوم و ملک و حولان حول و یا حول حول رو اینا رو ذکر کرده بودن که با به قرینه مقابله که اینو در دو سطح قبل در زکات نقد ذکر کردن، تمکن از تصرف رو مشخص میشه که این شرط در اونهاست فقط. و اما چه کسی مطلق کرد این و در چه زمانی مطلق شد؟ ابن ادریس هم باز غلات رو استثناء کرده، در ما یجب و فی الحول گفته این شرط شرط اضافه بشه. اولین کسی که در کلمات از کلمات فقهای ما استفاده میشه که این شرط را تعمیم داده به همه انواع اموال زکوی، همه اصناف زکوات، چه زکات انعام، چه زکات مواشی، چه زکات اموال، مرحوم صاحب شرایعه. ایشون در شرایع تعبیرش اینه: و تمکن من التصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها. این عبارتش در همه اجناس تمکن از تصرف لازمه. در مختصرش هم همینجوری گفته، مختصر النافع هم مال ایشونه: ولی حریت و معتبرتون فی الاجناس کلها و کذا تمکن من التصرف. باز تمکن از تصرف ره ایشون اونجا شرط کرده در همه اجناس هم ذکر بگیر حتی غلات. بعد از مرحوم صاحب شرایع، مرحوم محقق، مرحوم علامه و دیگران همین ره، همین قول به تعمیم را اختیار کردند و تقریبا مشهور دیگه این شده. از ما بعد از صاحب شرایع به بعد مشهور در کتب فقهی وقتی متعرض این شرط شدن همین تعبیر مرحوم صاحب شرایع رو داشتن: فی الاجناس کلها، یعنی تعمیم شرط تمکن از تصرف در همه اموال حتی غله. در کسی غلهش غصب شد زمان انعقاد حق، دیگه زکاتش متعلق نیست. و ولی خب برخی هم مخالف بودن که این مخالفین محدودند، مثلا از جمله کسانی که تصریح به خلاف کردن مرحوم صاحب مدارک. صاحب مدارک در همین شرح عبارت شرایع و تمکن من تصرف فی النصاب معتبر فی الاجناس کلها فرموده: و هو مشکل لعدم وضوح مأخذه ادغایت ما یستفاد من الروایات المتقدمه ان المقصوب اذا كان مما يعتبر فيه الحول وعاد الى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده. فرمود ظاهر روایات گذشته اینه که مالی که تمکن از تصرف نداشته وقتی برگرده سالش از نو شروع میشه. این معنیش اینه که در اموال، در زکاتی که درش حول شرطه، سال شرطه، تمکن از تصرف در مال در تمام سال شرطه. در حقیقت مقصود شدن مال و غائب شدن مال و امثال اینها که در این مورد روایت آمده بود، اینها موجب انقطاع حول، نه بیشتر. مفاد این روایات اینه که اینها موجب انقطاع حول، پس جایی که حول درش لازمه، عدم تمکن از تصرف موجب انقطاع حول. وقتی برگشت یجری فی الحول من حین عوده، از نو باسته، از زمانی که تحت ید قرار گرفت یک سال حساب کنه. ولا دلالت لها على حکم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه، اما زکاتی که تعلقش رفتی به هول نداره، هول در شرط نیست، سال در شرط نیست، این روایات ناظر به اون نیست به هیچ وجه. فلو قیل یا ولو قیل به وجوب زکات فی الغلات متا تمکن المالک من التصرف فی النصاب لم یکن بعیدا. پس اگر گفته شد زکات غلات، هر وقت مالک تونست از اون غلات از دستش آمد اون غلات، ولو در زمان انعقاد حد در اختیارش نبوده، بعد برگشت داده شد با زکاتش بده. ولو قیل به وجوب زکات فی الغلات متا تمکن المالک من التصرف فی النصاب، هر وقت نصاب در اختیارش قرار گرفت، ولو بعد از زمان تعلق بود، زمان تعلق در تصرفش نبود، ممکن نبود برش تصرف، غائب بود مال از اون، چه زکاتش بده؟ واقعا هم خیلی بعید مالک یک غله اگر رفت سفر کرد در زمان انعقاد حب دور بود از مالش، بهش ارث رسید اون زمان، مالک شد به ارث، تنها وارث مالک بود قبل از انعقاد حب، فوت کرد مورث، مالک شد این در سفر بود، این آقا دیگه زکات اینجا برش نیست. این برخی از فقهای معاصر هم دیدم در رساله عملی این فتوا رو دادن که در غلات تجب و زکات، این شرط تصرف در تمکن شرط نیست. خب حالا این اقواله یا احتمالات سگانه ای بود که عرض شد و عرض شد، ظاهر عبارت قدما هم اینه که در غلات که یقینا شرط نیست تصریح کردن، حتی ابن ادریس در انعام هم ظاهر عبارت برخی که این شرط را فقط در زکات مال به معنای ذهب و فضه آوردن، اینه که باز ناظر به خصوص اون نوع زکاته. حالا ما اینجا میبایستی ببینیم واقعا از این روایات، همینجور که مرحوم صاحب مدارک میگه، از این روایات چی استفاده میشه؟ آیا عموم استفاده میشه؟ تعمیم استفاده میشه؟ همین گونه که مرحوم صاحب شرایع و علامه و اینها و مشهورش بعد از اونها دنبال کردن، یا تنها در مایجب و فیه الحول استفاده میشه که مواشی هم و انعام هم داخل قهره، یا نه حتی این مقدار هم استفاده نمیشه، تنها همون اموال نقدین و اون اموالی که به دین داده میشه و رفته میشه و مدفون میشه و امثال اینا، فقط در همون مقدار این شرط، در مواشی هم شرط، این دیگه از یک احتمالاته. بدون شک مقتضای قاعده اینه که اصلا این شرط اگه ما بودیم و عمومات زکات و روایت خاصه رو نداشتیم، مشخصه که مقتضای قاعده تعلق زکات به مال، هر مالی که ملک مالکشه و شرایط زکات درش باشه، از مثلا ملکیت و دوران حول و حولان حول بر اون در ملکش باشه و شرایط دیگه مثلا بلوغ و عقل و اینا اگه شرط شد، حریت و تصرف نتونه بکنه در مال چون غائبه، ما باشیم عمومات زکات بدون این روایات زکات بهش تعلق میگیره. فقط مقتضای قاعده اینه که تا وقتی که این مقصوب منه ازش گرفته شده یا غائبه، تمکن بر تصرف نداره، مکلف به ادا نیست، هر وقت مال تحصیل شد واجب ادا کنه زکاتش، چون زکات دارش تعلق داره، بلکه هر مقدار از این مال رو گرفت، هر مقداریش که تحصیل بشه بعد از تعلق، میبایستی زکات اون مقدار ادا کنه، به جهت اینکه تعلق زکات در مال بعداً خواهیم گفت به نفع شرکته، حالا یا شرکت در عین یا شرکت در مالیت، و شرکت چه در عین باشه که در مالیت در امر خارجی است، نمیتونه تصرف، هر مقدار مثل مالی که با دیگری شریکه، هر مقدارش تقسیم بشه حق دیگری رو واسطه بده، نمیتونه تصرف کنه بدون اذن او. هر مقدار از این مال در اختیارش قرار بگیره میتونه مکلفه که زکاتش بده، اگر این روایت خاص نبود، حتی در نقده، بلکه شاید بشه گفت مقتضای قاعده بیش از اینم هست، جایی که میتونه مال فرض کنید مغصوب منه، مغصوب مجهود غصبن یا اشتباهن، و میتواند مالک این را تبدیل به مال کنه، بفروشه به کسی و استنقاض کنه به بدلش به این شکل. اونجا هم اگر استنقاض کرد یا اگر واجب بود برایش استنقاض، شاید هم گفته بشه نسبت به حق زکات واجبه برایش استنقاض که بتونه، چون اون مکلفه به زکات در مال خودش، بتونه بفروشتش به کسی یا اون مقدار زکاتش بفروشه و استنقاض کنه حق زکات، اونم شاید واجب باشه برایش این کارو بکنه. این مقتضای قاعده است. ولی روایات خاص آمده و گفته جایی که تمکن بر تصرف نداره، مال غائب، مال مدفون، مالی که در دستش نیست، تا وقتی به دستش نرسه اونم یک سال در دستش بمونه، درش زکات نیست. خب این روایات بدون شک، اگر نگیم همش، اکثر این روایات در مورد جاییست که مال، همونجوری که گفت مرحوم صاحب مداره، مال در تعلق زکات بهش مرور حول درش لازمه، مرور حول درش لازمه، چون میگه حتی یقع فی یده که حولن و یحول و علی الحول، تعابیر بود در این روایات. ولی گفته میشه که در این حال میشه از این روایات ما عموم بفهمیم و برخلاف نظر صحابه مداره، کسی بخواد از این روایات عموم شرطیت تملک تمکن از تصرف را حتی برای مالی که لا یشترط فیه حولان الحول و مرور الحول مثل غلات باشه، در زمان تعلق که زمان انعقاد هم به مثلا تمکن از تصرف داشته باشه. این رو تقریبات مختلفی برای این قول مشهور که قول استصحاب شرایعه میشه ذکر کرد، که اگر یکی از این تقریبات تمام شد خب حق با مشهور بشه، یعنی مشهور متأخر، اگر تمام نشد حق با اونشون نمیشه و باز بریم ببینیم اون دو قول دیگه وقت کدوم یکی یا دو وجه دیگه کدوم یکی که درسته از این روایات استفاده میشه. اولین تقریبی که به نفع مشهوره اینه کسی ادعای استفاده عموم از بعضی از این روایات کنه. و اون روایت اسحاق ابن صحیحه عبدالله ابن سنانه، صحیح عبدالله بن سنان اینجوری درش آمده بود: لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنك حتی یقع فی یدک، لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنك حتی یقع فی یدک. کسی بگه این روایت از بین مجموع اون روایتی که گذشت این اطلاق داره، درش آمده علی المال الغائب عنك، دیگه نگفته این مال غائب چیه، یشترط فیه الحول لا یشترط فیه الحول، هر مالی که متعلق زکاته، خب این زکات غلات رو هم میگیره، این عنوان زکات غلات رو هم میگیره. این روایت قبلا خونده شد در ضمن اون دسته اول از روایات وسائل شیعه جلد 9 صفحه 94 یا 95 این روایت بود، 95 معتبر صحیحه ابن سنان ابن عبدالله علیه السلام قال لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب عنك حتی یقع فی یده. روایات دیگر معمولا درش حول بود، مثلا روایت رفاعه عن الرجل یغیب و عنه ماله 5 سنین ثم یأتی فلا یرد رأس مال کم یزکیه قال سنتن واحد، معلوم این مخصوص به اطلاق نداره برای غلات، چون در غلات سنه لازم نیست. روایت های دیگر معتبره سدیر سیرفی همینجور بود، دفن مال بود، دفن مال در زفر در غلات نیست، من دفن مالا مشخصه، همین ذهب و دینار و درهم و درهم دیناره. روایت اسماعیل ابن عبدالخالق قال سألت ابا عبدالله علیه السلام علی الدین زکات قال لا الا ان تفر به فاما ان غاب عنک سنتا او اقل او اکثر فلا تزکه الا فی السنه التي يخرج فيها، بازم سنه داشت. روایت عبدالله بن بکیر از زراره، بنابراین که زراره باشه نه امن ربا مرسل نباشه، گفتیم ظاهرم همینه که ان زراره است. فی رجل مال او عنه غائب لا یقدر على اخذه قال فلا زکات الا تا یخرج فاذا خرج زکاه لعام واحد. این همه روایت درش عام بود. روایت اسحاق ابن عمار قال ان الرجل يكون له الولد فيقيب بعض ولده فلا يدري يدري لا يدرى اين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من ابي قال يؤزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتى يجيء قلت فاذا هو جاء يزكيه قال لا حتى يحول عليه الحول في يده. وزم حول. همه روایات دیگر به استثناء شد همین روایت، همین یه دون روایته که درش مال مطلق آمده. لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يده. پس تقریبا اول اینکه کسی بخواد به خصوص این صحیحه ابن سینا به اطلاقش تمسک کنه و فتوای ماتن را، مشهور را، مشهور متأخرین را از این استفاده کنه، این المال الغائب حتی یقع فی یدک، این اطلاق داره، شامل غلات هم میشه. این تقریب تمام نیست، زیرا روشنه اینکه در اینجا چون کلمه به نکات این اطلاق تمام نیست در این روایت. یکیش اینه که در این روایت مال غائب تنها نیامده، قبلش گفته علی الدین، لا صدقت علی الدین ولا علی المال الغائب حتی غائب عنک حتی یقع فی یده. این عطفش بر دین مشخصه که مقصود مالی است که دور از مالکشه و مال متعلق زکات قرار میگیره به ماهو و مالون، نه به ماهو و غلتون و نتاجون. یعنی ما دو شکل زکات داریم، یه زکاتی داریم که موضوعش خود ماله، یه زکاتی داریم که موضوعش مال نیست، موضوعش چیزی که متولد شده، غله است، یعنی اون چیزی که ایجاد میشه و نبوده. این روایت ناظر به اون زکاتی است که متعلقش خود ماله، به طوری که اگر غائب نبود بهش زکات متعلق میشه، چون خود همون مال عینش بدون اینکه مال دیگری بهش اضافه بشه اگر بود بهش زکات متعلق میشه. و این زکات چیست؟ این زکات اموالی است که غیر از غله است، اون اموالی است که یک سال در شرطه، اقلا هول در شرطه. عطف بر دین رو هم باز قرینه بر همینه، کلمه حتی یقع فی یدک هم باز همینه، چون در باب غله مال در ید لازم نیست باشه به این معنا، این ید و امثال اینها یقع فی یدک قرینه است، برای اینکه نظر به اون اموالی است که خود در اختیار بودن این مال و کنز این مال، همون زکات نقدین ده، زکات نقدین زکات بر نگه داشتن ماله، کنز ماله، حفظ مال داره زکات داره، همون کنز ماله. میگه تو در دست تو باشه، تو بشه کنز، تو بشه در اختیار تو حفظش کرده باشی و زکاتش باشی. اما در باب غلات، در غلات زکات نتاجه. در خود روایات زکات غلات هم آمده کلمه نتاج، بلکه در مواشی هم آمده زکات نتاج، زکات درآمده، زکات اون چیزی است که نداشته حالا ایجاد شده از برکتی که خداوند به غلات داده و به زراعت داده و کشاورزی و دامداری داده، غیر از زکات کنز ماله. این فی یدک باز قرینه است برای اینکه نظر به زکات مافلیده، یعنی کنزه، حفظ مالگی، همون زکات نقدین و مال تجاره و افصال این هاست، حالا مواشی را مثلا کسی ملحق کنه. علاوه بر اینکه این تعبیر به عینه تعبیری است که تو روایات دیگر آمده بود، یقع فی یدک همون تعبیری است که در روایات حول آمده بود، این همون لسانه، لسان دیگری نیست که ازش بشه اطلاق استفاده کرد. و از همه مهمتر کلمه ماله، که این بحثی است که ما قبلا گفتیم که کلا مال در روایات زکات اینه، کسی تا کل روایات زکات رو یه مروری نکنه این استظهاری که عرض میکنم پیشش روشن نمیشه. مال در روایات زکات به معنای مال محضه، نه به معنای مال لغوی کل اموال که حتی اموال غیر زکوی رو بگیره، نه این نیست. در اصطلاح باب زکات و روایات باب زکات کلمه مال در مقابل انعام و غلات، مال یعنی دراهم و دنانیر و اینایی که باش خرید و فروش میکنن و تجارت میکنن، این بهش گفتن مال. نه مطلق مال چون مشخصه در مطلق مال زکات نیست معنای لغویش، نه مال مثلا اخص از معنای لغوی مالی که درش زکات هست مثلا که بگیم غلات رو هم بگیره، اینم نیست. چون انسان وقتی ملاحظه میکنه روایاتی رو که در باب زکات آمده میبینه، هر جا کلمه مال را امام یا سائل به کار برده در این روایات مقابل انعام و مواشی قرار داده، یعنی مال به معنای اخص مقصودشه، همون مال متمحض در مالیت، یعنی در همون دینا. حالا من چند تا از این روایاتش رو بخونم ببینید چجوریه، چقدر صریح این روایات، یعنی که مال یعنی این، یعنی در آخم دنانی، نه مطلق مال به معنای لغتش. معتبره علی ابن یقطی قال سألت ابا الحسن عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلف قال تلزمه الزكاة في كل سنه الا ان يسبك، یعنی میگه از مالی که باش تجارت نمیکنن نگرش داشتم، میپرسم زکات داره یا نه، میگه بله تلزمه الزکات في كل سنه الا ان يسبك. چی یوسبک؟ یعنی سبیکه بشه، درهم و دینار یوسبک، ذهب و فضه یوسبک. باید خب مال که اگه اعم بود، خب مواشی هم مال دیگه، لا یقلب لا یتجرره، غلات هم مال لا یتجرره. ولی امام از مالی که او سوال کرد خصوص درهم و دینار فهمید، رجا گفت الا ان یوسبک. روایت عمر ابن یزید قال قلت لابی عبدالله رجل فر بماله من الزکات فاشترى به ارضا او دارا عليه فيه شيء قال لا ولو جعله حريا او نقرا فلا شيء عليه. ببینید حلی چی شیر حلی او سوال کرد مال فر به ماله، نگفته فر به درهمه و دینار، ولی امام درهم و دینار بود. ولو جعله حريا او نقرا سبیکش کنه و مبدلش بکنه به چیز زیوری که برای زنها بشه، حلیان آب کنه در هم و دینار از حالت مسکوک بیاردش بیرون، لا شیء علیه. روایت زراره و محمد موسی قال قال ابو عبدالله ایما رجل کان له مال و حال علیه، عبارت خود امامه، کان له مال ببینید و حال علیه الحول فانه یزکیه قلت له فان وهبه قبل حله قبل حله بشهر او بیوم قال لیس علیه شیء ابدا. باز مال رو امام استفاده کرد ازش خصوص درهم و دینار. روایت حلبی عن الرجل يفيد المال قال لا يزكي حتى يحول عليه. روایت فضل بن شازان قال لا تجب الزکات على المال حتى يحول عليه الفول. روایت صحیحه محمد بن مسلم انه سئل عن الخضر از سبزیجات فیها زکات و این بیعت بالمال العظیم، ببین مال رو باز معنای درهم و دینار گرفت. فقال الله حتی یحول علیه الحول. قال قلت صحیح حلبی قال قلت لابی عبدالله ما فی الخضر در سبزیجات چی هست؟ قال و ما هی؟ قلت القضب والبطیخ و مثله من الخضر. قال لیس علیه شیئون الا ان يباع مثله بمال، ببین مال رو باز معنای درهم و دینار، فيحول عليه الحول ففيه الصدقه. صحيح محمد بن مسلم عن ابي جعفر او عن ابي عبد الله قال في البستان، این خیلی جالبه، با يكون فيه الثمار مال و بيع كان مالا، مال خودش هم ماله، نگو هو مالون، لو بيع كان مالا، پس مال در مقابل کالا بوده، مال یعنی همون درهم و دینار در این روایات. فی البستان یکون فیه الثمار مالو بیعه کان مالن، هل فیه صدقه؟ این مال تقدیری است، مال فعلی نیست، چون اگه بفروشه درهم و دینار گیرش میاد. قال الله لا یجب علیه. ده ها روایات اینجوری در ابواب مختلف همین جلد نهم وسائل مراجعه کنید، روایاتی که خوندیم صفحه 155 159 163 169 170 171 میبینید اونجا این روایات و روایات دیگر زیاده. غیر از این کلمه مال خیلی روشنه در این روایات، امام و روات و مال را در مقابل اعیان کالای قرار میدادن، مال را به معنی لغوی نمیگرفتن، کل مال به این معنا میگرفتن. زکات المال یعنی زکات مالی که متمحض در مالیته، این عنوان دیگه شامل غلات نمیشه به هیچ وجه. پس بنابراین این روایت عبدالله بن سنان